صفحه 198. پسرک خواب بود، اما به صدای هق هق خفه‌ای از خواب بیدار می شود. از رخت خواب بیرون می پرد و از لای پرده‌ای که اتاق خواب والدینش را از جای آنها جدا می کرد نگاه می کند. می بیند هیپولیتو دستش را بلند کرده و مادرش کف اتاق دراز افتاده و جلوی دهنش را با دستهایش گرفته تا شین و شیونش بچه ها را بیدار نکند. پرادلیو صحنه های مثل این پیشتر هم دیده بود و ته دلش حتی عقیده داشت که مردها حق دارند گاهی وقتها عهد و عیالشان را ادب کنند. اما چیزی که آن شب دید بیش از آن بود که بتواند تاب بیاورد. خون جلوی چشمایش را میگیرد. بدون لحظه‌ای فکر و تأمل حمله میبرد طرف پدرش و شروع میکند به زدن و بد و بیراه گفتن، تا اینکه دیگنا به التماس میافتد که دست بردار، دستی که روی والدین بلند شود سنگ میشود. روز بعد هیپولیتو از خواب بیدار می شود و می بیند تمام تنش پر از آثار کوفتگی و ضرب دیدگی است. پسرش بس که کتکش زده دستش درد گرفته، اما برخلاف گفته حکیمانه قدیمی ها نه هیچ کدام از دستهایش سنگ شده، نه هیچ کدام از پاهایش. همان شد که هیپولیتو پشت دستش را داغ کرد که دیگر دست روی عهد و عیالش بلند نکند. پرادلیو رنکیلئو همیشه از این موضوع خبر داشت که آنجلینا خواهرش نیست. بچه های دیگر او را مثل خواهر خودشان می دانستند. اما برای او این دختر از همان وقتی که کودک نوپایی بود همیشه با یک خواهر فرق داشت. به بهانه کمک به مادر خودش حمامش می کرد. خودش گهواره‌اش را می جنباند. خودش غذایش را می داد. دخترک هم او را می پرستید و در هر فرصتی دست دور گردنش می انداخت یا توی رخت خوابش می رفت. یا توی بغلش پیچ و تاب می‌خورد. مثل سگ طول همه جا دنبالش بود و سوال پیچش می‌کرد. عاشق قصه‌هایش بود و تا تکانش نمی‌داد و برایش لالایی نمی‌خواند خوابش نمی‌برد. برای پرادلیو بازی با آنجلینا با دلهره و نگرانی همراه بود. به جرم دست زدن به دختر دائم شلاق می‌خورد و به این ترتیب تاوان گناهش را پس می‌داد. گناه خواب‌هایی که از او می‌دید، خواب‌های زشت و ناپسند، اغواگر و وسوسه کننده. گناه قایم شدن و تماشا کردنش وقتی که لای بوته‌ها چنبات نمی‌زد و جیش می‌کرد. گناه تعقیب کردنش تا خندق راهاب وقتی که میخواست تنش را بشوید. گناه عروس و داماد بازی دور از چشم دیگران. دختر بچه از روی غریزه‌ای که همه زنها دارند راز برادرش را برملا نمی کرد. دختر هم مثل پسر تودار و آب زیر کاه بود. ساده بود و در این حال بی پروا. اشوگر و در همان حال با حیا، و این احساس‌های ضد و نقیض را به نوبت به کار می‌بست تا پسر را به مرز جنون بکشاند، دست روی نقطه حساسش بگذارد و او را اسیر و پایبند خود نگه دارد. محدودیت‌ها و مراقبت‌های پدر و مادر فقط آتش میل و اشتیاق پرادلیو را تیز می‌کرد. آتشی که خیلی زود در عنفوان جوانی پایش را به فاحش خانه ها کشاند، چون در ور رفتن با خود تسلایی نمی‌یافت. وقتی آنجلینا هنوز با عروسک‌هایش بازی می‌کرد، او رویای تصاحب دختر را می دید. می نشاندش روی زانوهای خودش که مثلا در درس و مشق کمکش کند. و همین جور که منتظر جواب دادن به مسئله های کتابش بود، احساس می کرد که استخوانهایش دارد آب می شود. چیزی گرم و چسبناک درون رگهایش جریان پیدا می کرد. نیروی بدنش تحلیل می رفت. فکرش از کار می افتاد. وقتی موهای سرش را، صابون لباسش را، عرق گردنش را بو می کرد و سنگینی تنش را روی زانوهای خود حس می کرد، فکر می کرد حالاست که جا به جا بیفتد و قالب تهی کند. چه کاری از دستش ساخته بود؟ جز این که مثل سگی که پی ماش سگ فهلی افتاده باشد، زوزه بکشد. جز این که بگیردش و لپ لپ بخوردش. جز این که برود طرف نزدیکترین درخت سپیدار و خود را دار بزند. و تاوان دوست داشتن خواهر با چنین شور و شهوت گناه‌آلود را پس بدهد. دختر احساس او را درک می کرد. برای همین مدام توی بغلش مول می خورد. پرادلیو رنکیلئو 18 ساله بود که خانه را برای خدمت سربازی ترک کرد و دیگر هرگز باز نگشت. درون غار کوهی برای ایرنه و فرانسیسکو اعتراف کرد که رفتم تا به دست خودم دامن خواهرم رو لکه‌دار نکنم. خدمتش که تمام می شود بلا فاصله به استخدام شهربانی در می آید. آنجلینا گیج می شود، دست و پایش رو گم می کند، سردر نمی آورد برای چه ترکش کرده. تحت فشار احساساتی قرار می گیرد که نمی تواند اسمی برایشان پیدا کند. اما می داند که خیلی پیش از جوشش و غلیان غریزه جنسی در قلبش بوده است. این بود دلیل اینکه چرا پرادلیو از سرنوشت خود به عنوان یک کشاورز فرار می کند. او از دست دختری فرار می کرد که دیگر داشت زن می شد. از دست خاطرات یک کودکی آلوده به زنا. در سالهای بعد به رشد کامل خود می رسد و آرامشی پیدا می کند. دگرگونی در صحنه سیاسی کشور به بلوغ فکری او کمک می کند و فکر آنجلینا را از سرش در می آورد. شبها دیگر یک نگهبان دهاتی بی اهمیت نبود و می دانست قدرت یعنی چه. در چشمهای آدمهای روی رویش ترس و وحشت را می دید و از این خوشش می آمد. با امر و نهی کردن به مردم احساس اهمیت و قدرت می کرد. شب پیش از کودتای نظامی به او می گویند دشمن خیال دارد ارتش را از میان ببرد و حکومت شوروی برپا کند. دشمن واقعا هم باید خطرناک و در کار خود استاد بوده باشد، چون تا آن روز جز فرماندهان نیروهای مسلح که همیشه مراقب مصالح کشورند، هیچ کس از نقشه های صفاکانه آنها خبر نداشت. همانطور که ستوان خوانده دیوز رامیرز برایش توضیح می دهد، اگر ارتش نجنبیده بود، سر تا سر کشور به کام جنگ داخلی می افتاد یا به اشغال روس‌ها در می آمد. حرکت به موقع و دلاورانه سربازان از جمله رنکیلئو مملکت را از یک مرگ حتمی نجات داده بود. برای همین است که من با غرور به این لباس قسم می خورم. گرچه از بعضی چیزهایش خوشم نمی آید. من بیچون و چرا از دستورها اطاعت می کنم، چون اگر قرار باشد هر سربازی در برابر دستورهای افسرش چون و چرا کند، مسلماً خر تو خر می شود. آن وقت تمام مملکت نابود می شود. من خیلی ها را باید توقیف می کردم. این را قبول دارم. حتی آدم هایی که می شناختمشون، حتی بعضی از دوستانم را، مثل فلورس ها. تقصیر کارگرهای فلورس بود که خودشان را قاطی اتحادیه کشاورزان کرده بودند. آدم های خوبی به نظر می آمدند. اما کی فکرش را می کرد آنها خیال حمله به پادگان ها را داشته باشند؟ چه فکر احمقانه ای؟ آنتونیو فلورس و پسرهایش چرا خودشان را قاطی همچو کاری کردند؟ آنها که آدم های زرنگ و باهوشی بودند، مدرسه رفته بودند. خوشبختانه صاحب کارهای مزارع همسایه به ستوان رامیرس خبر می دهند و او هم به موقع عمل می کند. توقیف فلورس ها برای من واقعا سخت بود. جیغ و داد آن یکی آنجلینا وقتی که ما تمام مردهای خانوادهش رو می بردیم هنوز هم توی گوشم است. این قضیه آزارم می دهد. آخر او خواهر تنی من است. هرچه باشد من هم یک رنگیل او هستم. بله، آن روزها تعداد زندانی ها خیلی زیاد بود. من خودم از خیلی هایشان حرف کشیدم. می بردمشان توی استبل و می بستمشان و تا می خوردند می زدمشان. بعضی هایشان را هم تیر باران می کردیم. و کارهای دیگری که نمی توانم بگویم چون جز به اسرار نظامی است. ستوان به من اعتماد داشت. مثل پسرش با من رفتار می کرد. من هم به او احترام می گذاشتم و برایش بالا می زدم. فرمانده خوبی بود. در مأموریت هایی که نمی توانست با آدم های ضعیف و دهن لقی مثل گروهبان فاستین و ریورا اعتماد کند که با یک آبجو قاطی می کرد و مثل پیر زنها به پرچانگی می افتاد من را می فرستاد. ستوان رامیرز بارها به من گفت رنگیل او تو به یه جایی می رسی چون بلدی جلوی زبونتو بگیری. دل و جرأت هم که داری. کم حرفی و شجاعت، این دو چیز بزرگترین محاسن یک سربازه. پرادلیو به محض اینکه قدرتی به هم میرساند، ترس و وحشت از گناهان گذشته را پاک فراموش میکند و شبه آنجلینا را دور میاندازد. مگر مواقعی که سری به خانه میزد. آن وقت او با ماش و بوسه های بچگانش باز خونش را به جوش می آورد. جز این که حالا دیگر یک بچه کوچولو نبود. حالا یک زن درست و حسابی بود و مثل یک زن عمل می کرد. روزی که او را در نمایش خنده‌داری می بیند که به تقلید از عملیات جنسی به کمرش تاب می داد و به خودش می پیچید و صدای ناله از خودش در می آورد، تمام شکنجه های جانگداز تقریبا فراموش شده از نو سیلاسا بر می گردد. بیهوده دست به کارهایی می زند تا او را از خاطرش دور کند. کله سحردوشا به یخ می گیرد و پوست جوجه خیسانده در سرکه می خورد تا ببیند سرما در استخوانها و گرما در دل و رودش تأثیری به حالش می کند یا نه. اما هیچ افاقه‌ای نمی کند. همین موقع است که می رود سراغ ستوان خوانده دیوس را می رس که پیوند استوار و دیرینهی با او داشت و همه چیز را به او می گوید. افسر بعد از گوش دادن به حکایت غریب و مضحک او قول می دهد که به مشکلت رسیدگی می کنم. من خوشم میاد که سربازان مشکلاتشون رو با من در میون بگذارن. کار درستی کردی که منو محرم اسرار خودت دونستی. درست همون روز شکست مفتزهانه در خانه رنگیل او، ستوان رامیرز پرادلیو را به حبس انفرادی محکوم می کند. هیچ توضیحی هم نمی دهد. پرادلیو چندین روز با آب و نان خالی می گذراند، بی آنکه از جرم خود چیزی بداند. اگرچه فکر می کرد که هرچه هست به رفتار خارج از نزاکت خواهرش مربوط می شود، هر بار که به اتفاقات گذشته فکر میکرد بی اختیار خندهش میگرفت. باورش نمیشد که دختر ریزه میزه پوست و استخوانی که قد و قامتش به زور چیزی از مارمولک بزرگتر است، جوجه مرغ ریغویی که دو طرف سینه‌اش بفهمی نفهمی دو تا آلوچه زده بیرون، بتواند سرکار ستوان را با آن همه یال و کوپال روی هوا بلند کند و جلوی چشم سربازهایش مثل چوب پرگردگیری بتکاند. رنگیلو فکر میکرد حتما اینها را توی خواب دیده. شاید هم از گشنگی و تنهایی و لاعلاجی مخش تکان خورده و این چیزها واقعا اتفاق نیفتاده. اما بعد مجبور میشد از خود بپرسد که پس چرا در حبس انفرادی است؟ اولین باری بود که همچه اتفاقی برایش میافتاد. حتی در دوران خدمت سربازیش هم چنین خفتی ندیده بود. همیشه سرباز نمونه‌ای بود و حالا هم چند سالی بود که پلیس خوبی بود. ستوانش همیشه می گفت رنگیلو تو جان می دهی برای این لباس. همیشه باید از حیثیتش دفاع کنی و به مافوقهایت ایمان داشته باشی. او هم همیشه ایمان داشت. ستوان رامیرز با او رانندگی یاد داده بود. حتی او را راننده خودش کرده بود. گاهی وقتها با هم می رفتند بیرون و آبجو می خوردند یا به فاحشه خانه رسریکوس می رفتند. درست مثل دو رفیق شفیق. برای همین است که جرأت می کند حمله های قش خواهرش را به او بگوید. قضیه سنگباران روی پشت بام، فنجان‌های رقصان و حیوان‌های بیقرار را برایش نقل کند. همه چیز را به او می‌گوید، چون به خواب هم نمی‌دید که ستوان 10-12 تا سرباز را بردارد و بتازد به خانه پدر و مادرش، یا اینکه آنجلینا با تکاندن ستوان دور خاک‌های حیات مثل چوب پر گردگیری او را مضحکه در همسایه کند. رنگیلو کارش را دوست می داشت. خودش به فرانسیسکو و ایرنه گفت. آدم ساده‌ای بود و هیچ دوست نداشت تصمیم گیری کند. ترجیح می داد جلوی زبانش را بگیرد و از دستورها اطاعت کند. و خوشحال می شد اگر مسئولیت کرده هایش را به گردن دیگری می انداخت. وقتی حرف می زد، زبانش می گرفت و نوک انگشت‌هایش بس که ناخن‌هایش را تا ته جویده بود، خونی می شد. عذرخواهانه گفت، من هیچ وقت ناخنام را نمی جویدم. در زندگی سخت نظامی بسیار خوشتر از زمانی بود که در خانه زندگی می کرد. دلش نمی خواست به ده برگردد. در محیط نظامی زندگی تازه‌ای، سرنوشت تازه‌ای، خانواده تازه‌ای یافته بود. سر خدمت یا موقع عیاشی و میبارگی یا شب‌های نگهبانی زور و قوه گاو نری را داشت. رفیق خوبی بود، اگر به آدم گرسنه‌تری برمی‌خورد، حاضر بود جیره خودش را با او قسمت کند. یا کلیجه‌اش را در بیاورد و تن آدم لخت و اوری کند. از متلک های زشت و زننده رفقایش دلخور یا عصبانی نمی شد. هر وقت سر به سرش می گذاشتند و به قاطر خرزور تشبیهش می کردند، ساده دلانه لبخند می زد و مثل قاطر سرش را زیر می انداخت. علاقه بیش از حدش به کار، احترام فوق‌العاده‌اش به نهادهای مقدس نظامی، آرزویش برای قهرمان شدن و جان باختن در راه پرچم، اسباب خنده همکارانش بود. حالا ناگهان همه اینها فرو ریخته بود. نمی‌دانست چرا در این حال افتانی افتاده یا چه مدتی گذشته است. تنها وسیله ارتباطش با دنیای بیرون چند کلمه‌ای بود که با مردی که برایش غذا می‌آورد زیر لب رد و بدل می‌کرد. یکی دو بار نگهبان سیگاری به او داده بود و قول داده بود که برایش کتاب داستان کابویی یا مجله ورزشی بیاورد. گرچه چراغی برای خواندن آنها در کار نبود. در آن چند روز یاد گرفته بود که با زمزمه کردن و خیال بافی و شعبده بازی های کوچک وقت خود را یک جوری بگذراند. سعی می کرد همه ی حواسش را تیز کند، خودش را جزئی از آن چیزهایی تصور کند که در بیرون از سلولش جریان داشت. با این همه لحظاتی بود که چنان احساس تنهایی می کرد که فکر می کرد مرده و از یاد رفته است. به صداهای بیرون گوش می داد. می دانست نگهبان کی عوض می شود. ماشین هایی را که وارد می شدند یا از در بیرون می رفتند می شمرد. گوش تیز می کرد تا صداهای بیرون را تشخیص بدهد. سعی می کرد بخوابد تا ساعتها کوتاه بشوند، اما بی حرکتی و نگرانی خواب را از سرش می پراند. یک آدم کوچکتر می توانست در آن فضای محدود دست و پایش را دراز کند یا به حرکت بیندازد. اما برای رنکیل او سلول مثل کند و زنجیری بود که به دست و پایش بسته باشند. شپش‌های تشکش توی موهای سرش جا خوش کرده بودند و به سرعت زیاد می‌شدند. چنگ می‌انداخت به رشک‌های زیر بغل و لای پاهایش و آنقدر می‌خارندشان که خون می‌افتادند. برای غذای حاجت سطلی داشت که وقتی پر می‌شد بوی گندش دیوانه‌اش می‌کرد. رسیده بود به اینکه صدفان رامیرز می‌خواهد امتحانش کند. شاید می‌خواهد ببیند ظرفیت و جربزش چه اندازه است تا بعد مأموریت ویژه‌ای به او محول کند. به همین جهت سه روز اول صدایش در نمی‌آید و از حق دادخواهی استفاده نمی‌کند. سعی می‌کند آرام بماند، جا نزند، مثل آدم های دیگر گریه و زاری راه نیندازد. دلش می‌خواست از خودش حسابی مایه بگذارد، قدرت جسمی و روحی خود را نشان بدهد تا افسرش به او ای والله بگوید. دلش می‌خواست ثابت کند که حتی در بدترین شرایط هم زهنه می‌زند. سعی می کرد در سلولش قدم بزند تا عضلاتش سفت بمانند و گرفتگی پیدا نکنند. اما نمی شد، چون سرش به سقف می خورد و هر دو دستش را که باز می کرد به دیوارهای دو طرف می گرفت. سابق در همان سلول 6 زندانی جا می دادند. اما فقط برای چند روز، نه آنقدر که پرادلیو بود. وانگهی آنها مجرمین عادی نبودند، دشمنان وطن بودند، عوامل و جیره‌خوارهای شوروی. صدفان رامیرز در این مورد هیچ شک و شبهه‌ای نگذاشته بود. پرادلیو مردی بود که به ورزش و هوای تازه عادت داشت. رکود و بی حرکتی اجباری در فکر و روحش هم اثر می‌گذاشت. سرش گیج می‌رفت، اسمها و جاها را فراموش می کرد، اشباح عجیب و غریبی در سایه ها می دید. برای اینکه به سرش نزند، برای خودش آواز می خواند. آواز خواندن را دوست می داشت، گرچه در مواقع عادی رویش نمی شد. آنجلینا دوست داشت با آواز او گوش بدهد، خاموش با چشم های بسته دراز می کشید. انگار که به سرود حوریان دریایی گوش می دهد. یکم دیگه بخون، یکم دیگه بخون. در مدتی که زندانی بود وقت بیشتری داشت تا به او فکر کند. همه ی خاطرات گذشته را، عشق حرامی را که از بچگی به هم داشتند به یاد می آورد. عنان توسن خیالش را رها می کرد و چهره خواهرش را در جای خاطره‌ای که از داغ‌ترین عملیات جنسی داشت قرار می داد. این آنجلینا بود که مثل هندوانه قرمز رسیده‌ای خوشمزه و آبدار برایش باز می شد. همو که عرق تنش چسبناک بود و بوی ماهی می داد. همو که عرق شرم و شهوت به تنش می نشاند. ساعتها به تن خودش دست می کشید. خودش را نوازش می کرد و خیال آنجلینا را زنده می کرد. با این حال باز هم ساعتهای بسیاری در پیش داشت. درون آن دیوارها زمان در لحظه ابدی منجمد شده بود. گاهی طاقتش تاق می شد و فکر می کرد اگر سرش را محکم بکوبد به دیوار، طوری که خون چکه چکه بریزد زیر در و نگهبان متوجه شود، شاید دست کم او را به درمانگاه بفرستند. یک شب، درست موقعی که می خواست این فکر را عملی کند، گروهبان فاستینو ریورا پیدایش می شود. دریچه کوچک در آهنی را باز می کند و چند بسته سیگار و کبریت و شکلات به پرادلیو می دهد. بچه ها سلام رسوندن. می خوان برن برات شمع بخرن و چند تا مجله تا بتونی یه جوری وقتتو بگذرونی. نگرانتن. می خوان برن با ستوان صحبت کنن ببینن اون می تونه تو را از اینجا در بیاره. من اصلا برای چی اینجام؟ من نمیدونم، شاید به خاطر خواهرت. کارها همه خراب شد گروهبان. اینطور پیداست، مادرت اومده بود دنبالت، همینطور هم دنبال آنجلینا. آنجلینا؟ مگه آنجلینا چش شده؟ خبر نداری؟ پرادلیو مثل دیوانه ها مشت میکوبد به در و داد میکشد. چه بالایی سر خواهرم اومده؟ من چیزی نمیدونم، اینطورم داد نکش رنکیلو، اگه منو اینجا ببینن کلک خودمم کنده است. حالا ببین، امیدت رو از دست نده، من قوم و خویش تو هستم، میخوام کمکت کنم، زود بر میگردم. گروهبان این را میگوید و شتابان میرود. رنکیلو میافتد کف سلول و تا ساعتها هر کس که از توی حیات رد می شد صدای چنان چین و شیونی به گوشش می رسید که به این زودی ها از خاطرش نمی رفت. دوستان رنکیلو کمیته‌ای تشکیل می دهند که بروند از طرف او با ستوان رامیرز صحبت کنند، اما نتیجه‌ای نمی گیرند. نفرات بیقرار می شوند. در مستراها، در راهروها، در اسلحه خانه زمزمه می پیچد. اما ستوان خوانده دیوز رامیرز محل نمی گذارد. آن وقت گروهبان ریورا، جسورترین آنها، تصمیم می گیرد سررشته کار را خود به دست بگیرد. یکی دو روز بعد با استفاده از تاریکی شب و غیبت موقت ستوان رامیرز به سلول انفرادی نزدیک می شود. نگهبان سر پست آمدنش را می بیند و فوری شستش خبردار می شود. خودش را به خواب می زند تا کمکی کرده باشد. چون او هم فکر می کرد مجازات رنکیلو ظالمانه است. گروهبان بی آنکه سعی کند سر و صدایی در نیاید یا دیده نشود، کلید را از گل میخ دیوار بر می دارد و می رود طرف در آهنی. رنکیلو را از سلولش آزاد می کند، لباس و تپانچه خدمتش را با شش فشنگ به دستش می دهد و می بردش به آشپزخانه و با دستهای خودش یک جیره دو نفره برایش غذا می کشد. بعد هم اندک پولی را که رفقایش جمع کرده بودند در اختیارش می‌گذارد و با جیپ فرمانداری تا جایی که می‌تواند می‌رساندش. هر کس که آنها را می‌دید سرش را برمی‌گرداند. کسی نمی‌خواست چیزی بداند. به خودشان می‌گفتند یک مرد حق دارد انتقام خواهرش را بگیرد. پرادلیو رنکیلو تا به خود جرأت آفتابی شدن و یاری جستن بدهد یک هفتهی سرگردان بود. شبها راه می رفت و روزها در کشتزارها مخفی می شد.
خشم ستوان را وقتی که متوجه فرار می شد پیش خود مجسم می کرد و می دانست که افراد گارد نمی توانند از دستور مرفق سرپیچی کنند و در پی او آسمان و زمین را زیر و رو نکنند. پاکشان در سایه ها آنقدر انتظار کشید تا سرانجام بیتابی و گرسنگی او را به جانب خانه کشاند. گروهبان ریورا پیشتر به خانهشان رفته بود و دیگنا را در جریان گذاشته بود. پس دیگر به حرف و توضیح نیازی نبود. کینه‌جویی راه و رسم آدمی است. موقع خداحافظی ریورا از او خواسته بود که برود و خواهرش را پیدا کند.